السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره رساله حقوق امام بود که اولین حق رو فرمودن این هستش که اصلی ترین حق هست و فرمودن همه حقوق دیگه این که برای عهده انسان هست به این یک حق برمیگرده، یعنی رابطه ما با خداوند تبارک و تعالی. چرا؟ چون او اله ماست و ما در دنیا فقط متعهد به او هستیم. مثل یه دختر خانومی که الان وقتی تو خونه پدرش هست هم باید به حقوق پدرش، هم به حقوق مادرش، هم خواهر برادرش و به همه کس تعهد داره، اما وقتی شوهر کرد همه چیز در شوهر خلاصه میشه. یعنی اگر کاری بخواد بکنه با حفظ حرمت شوهر، اجازه شوهر، رابطه با شوهر معنا پیدا میکنه. حتی خونه پدر مادرش هم میخواد بره باید پدر شوهرش راضی باشه. میخواد بره عبادت مستحبی انجام بده، اگر بخواد بدون اذن شوهرش باشه حق نداره. میخواد بیاد مثلا گلزار شهدا، شوهرش باید جریان باشه، اجازه بده. اگه مسافرت بخواد بره، هر کاری بکنه، باید با ارتباطش با همسرش اول تنظیم کنه. ما زوجمون خداست، این یادمون نره. ما اول عشقمون، معشوقمون خداست، ما مال خودش هستیم. فرمود من همه چیز رو برای تو آفریدم، تو برای خودم هستی. بنابراین انسان در اولین مسئله متعهد به خداست، به هیچ کسی دیگه متعهد نیست. سایر تعهدات انسان تابع تعهد انسان با خداست. نباید نحوه ارتباط ما با سایر مسائل مثل مسائل علمی، مسائل خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، مسائل بدنی، مسائل اقتصادی به رابطه ما با خدا لطمه بزنه. اگه لطمه بزنه تمام اینها میشن شکست ما، میشن عامل دوری ما از خدا و خب ما هم دنیامون خراب میشه. یعنی خشونت تو زندگی ما میاد، دعوا درگیری میاد تو زندگی ما، طلاق میاد تو زندگی ما، ناآرامی میاد تو زندگی ما و غم میاد تو زندگی ما. انسان شادیش، آرامشش، عشقش، حتی عشقای زمینیش هم مربوط به تنظیم رابطه عاشقانش با خداه. برای همین در روایت داریم هر چقدر انسان به خدا نزدیکتر میشه عشقش به همسرش، یعنی عشقای زمینیش بهتر میشه. عشقای زمینیش قشنگتر میشن، رومانتیک میشن، بهتر میشن. لذا یه وقتی که خانومی رفت پیش رسول خدا عرض کرد به رسول الله من میخوام شوهرم بیشتر عاشقم باشه، بیشتر دوستم داشته باشه. فرمود خب اگه میخوای اینجوری باشه باید رابطه عاشقانت رو با خدا بیشتر بکن. بعد فرمود نماز شب بخون. پس اگه میخوای خیلی شوهرت عاشقت باشه اون رابطه رو، اون عشق رو باید تنظیم کنی. و علی علیه السلام فرمود هر کس رابطه‌شو با خدا تنظیم کنه خدا رابطه‌شو با بقیه تنظیم میکنه. پس اول خدا رو باید ببینیم ما. خب نکته بعد در عبودیت این هستش که عبودیت به این معنا هست هر چی خدا گفت گوش کنیم و هر کس هر چی گفت در مقابل گفته خدا بود اطاعت نکنیم. این میشه چی؟ شرک نداشتن. شرک یعنی شریک خدا قرار دادن در سبک زندگی. شرک، شرک اعتقادی فقط نیست بگیم بله ما قائلیم خدا شریک نداره. خب بله یه وجود هم بیشتر نداریم، خدا شریک نداره. اما شرک عملی بسیار هست. خدا میگه لا تشرک به این شیء، در زندگی، در سبک زندگی، در اخلاقت کسی رو شریک خدا نکن. یعنی چی؟ یعنی هر توقعی داری، هر علاقه ای داری از خودش بخواه، به خودش بگو. خودت یه کار خلافی که فکر میکنی میتونه بهت عزت بده دنبالش نرو. ازا در روایت داریم اگر کسی آیه قرآن براتون بخونم، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. ما بهشت رو برای کسی قرار دادیم، آخرت رو، که در زمین اراده برتری جویی و فساد نداشته باشه. اراده ها فقط نیتش رو میخواد بگه، نه که برتری جویی بکن نکنه فساد نکنه، اون که بدتره. میگه حتی تو خیالش هم نباشه. برتری جویی یعنی چی؟ یعنی که انسان بخواد عزت رو از غیر خود خدا بگیره. مثلا میخواد عزت داشته باشه، بی حجاب میشه، میگه من اینجوری خب بهتره، اونجوری روم نمیشه، حجاب دار باشم، بذار بی حجاب بشم بهم توجه کنه. این میشه شرک به خدا. فقط گناه بی حجابی نیست، این شرک به خداست. یا اینکه با از پایین بگم، با پول یک کسی فکر کنه پولدار میشه، از بقیه آدما ارزشش بیشتره. همین که تو فکر کردی با پول ارزشت بیشتره، شرک به خداست. مهریه رو سنگین بگیری، مثلا برای داماد شرط کنی که مثلا اگه میخوای بیای خواستگاری دختر من، باید حتما خونه به اسمت باشه، یا خونه به اسم دخترم بکنی، یا نمیدونم حتما. اینا برای ما عزت نمیاره. سختگیری تو چیزی که خدا گفته سختگیری نکنی، برای ما شرافت نمیاره. اگه فکر کردی مهریه تو، مهریه دخترت، برای تو عزت میاره، یعنی عزت رو از غیر مرکز عزت خواستی. قرآن فرمود چی؟ فلله العزت ولی رسوله ولی مؤمن. عزت مال خداست، رسولش مؤمنه. جای دیگه دنبال عزت نگردید. وقتی میگی با پولم پولدارتر شم که عزیزتر شم، عزیزتر نمیشی، ذلیلتر میشی، خوارتر میشی. تو چشم خدا، تو چشم اهل بیت، تو چشم انبیا، تو چشم فرشته ها، تو چشم همین شهدا خار و حقیر میشی. مردم هم بدون عزتی که باید بذارن نمیذارن. این کمال جمادی. ماشینمو عوض کنم تو یه موقع آدم میگه من ماشینم خوب نیست، میخوام یه وسیله نقلیه بخرم باش راحت تر باشم، برای پوز دادن نیست. به محض اینکه رفتی توی مسیر پوز دادن و این ماشینو نشون بدی به کسی، تمامه دیگه، بهش راد نمیده خدا، چون تو میخوای با این ماشین برتری جویی کنی به بقیه. خونم و جاشو تغییر بدم، برم بالای شهر، همه که گفتی اونجا برای من یه عزتی میاره، آدرس میخوام بدم، حال بکنن همه موقعی که من دارم آدرس میدم، بگم به 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 اینا خونهشون مثلا فلان منطقه است. با این تو بخوای عزت کسب بکنی، خدا ذلیلت میکنه، خدا خارت میکنه. با پول، با اتومبیل، تلفنت به این خوبی داره کار میکنه، میگه نه من برم یه گوشی بخرم، این 70 میلیونی ها که تو چش همه بکنم، اینو این ماشین بگیرم بکنم تو چشم همه، همه وقت این گوشی منو میبینن بگم ببینم من چقدر آدم حسابیم، دخترمو بدم به فلانی که همه بدونن مثلا دختر من عروس این خانواده است، دامادم مثلا مایه پوز من بشه، یا برعکس از فلان خاندان دختر بگیریم که باعث افتخار ما باشه، بگه ما مثلا پسره، بگه من داماد فلانی هستم. همین هم میشه شرک به خدا. همین قرآن میگه اگه کسی تو خیالش همچین چیزی بیاد، ارادهش رو بکنه، دیگه تو بهش راش نمیدن، چون میگه تو مشرک بودی به خدا، تو میخواستی از غیر از طریق خدا عزت پیدا کنی، با هیکل، با خوشگلی، با اندام، اینو به رخ بقیه بکشی. زیبایی داری مال خودت که نیست، پوزشو میدی که، مگه تو خودتو خود زیبا آفریدی؟ خدا داده بهت، شکرش کن، باش معصیت نکن، از نعمت خدا برای معصیت خدا و نافرمانی خدا استفاده نکن. نه که چون حالا خوشگلی باید هزار جا خودتو نمایش بذاری، هی به رخ مردم بکشی. دیدی آدم های عقده ای رو؟ در حدیث داری نمایش افتخار مال آدم های، علی علیه السلام میفرماید، مال آدم هایی هست که بی قیمت هم، حقیر هم، مجبور هم. حالا میاد توی تلفن همراه، توی شبکه ها لباسش و پردهشون و موبایلش و قیافش و هیکلش رو به نمایش میذاره که بقیه ببینن خوششون، بگم به به این چی داره. این آدم میگه این آدم حقیره، در واقع در درون خودش حقارت داره، در درون خودش پستی داره که قیمت نداره، مجبوره قیمت رو بیاد از کمالات جمادی بگیره، با روسریش، با مانتوش، با قیافش، با آرایشش، با مرد مثلا یه دفعه فرض فرمایید که یه 4 روز هم باشگاه میره همش میخواد یه هیکلشو به رخ بقیه بکشه، یه عکس میندازه از هیکلش به همه نشون میده با شلوارش با انگشترش. اینا حقارت نفسه. این آدم آدمیست بسیار حقیر، بسیار کوچیک و میخواد با اینجور چیزا عزت پیدا بکنه. این کمالات جمادی. کمالات گیاهی هم گفتم، سفره های آنچنانی میندازن، غذاهای آنچنانی درست میکنن میخورن، یا حتی سفره میندازن به رخ بقیه بکشونن سفره شون رو، آشپزیشون رو نمیدونم، دسرشون رو نمیدونم، ژله‌شون رو، از اینجور چیزا، هیکلشو نمیدونم، اینا بچه دار شدن شما، دختر دارم پسر دارم نمیدونم فلان، اینا همه کمالات گیاهی هستن. انسان به محض اینکه با اینجور چیزا بخواد به کسی پوز بده، نشون بده به یک کسی، یه موقع از داره ازش استفاده میکنه، شکر خدا رو میکنه، نوش جانش، حلالش، هیچ اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره، بهتری ماشین هم سوار میشه، اما نه برای اینکه تو چشم کسی بکنه، نه برای اینکه به کسی نشون بده که این ماشین منه. خونه میخره، یه خونه خوب میخره، زیبا میخره، استفاده میکنه، اما نه برای اینکه خونش رو به رخ کسی بکشه. به محض که مقایسه و نشون دادن اومد تو ذهنت، جهنم رود باز میشه، بهش درش بسته میشه. قرآن شوخی نداره، میگه آخرت رو گذاشتم برای کسایی که لا یوریدونه، ارادش هم ندارن، حتی تو زندگی نمیخوان به کسی برتری جویی کنن، نمیخوان رو دست کسی بلنشن. الان لیسانس داره، داره درسشو میخونه، آدم حسابی هم هست، زندگیشو میکنه، ولی میگه من باید ارشد بگیرم رو دست پسرخاله‌ام با جناقم بلند شم، من دکترا بگیرم که من اصلا دکتر صدا کنم، منو با این درجه. بعد دیگه خود تو فامیل برای خودم بمیگن آقا دکتر، آقا دکتر، آقا مهندس، همین دیگه نمیذاره تو بری تو بهشت. حالا بکش خودتو، چون تو دچار شرک شدی. عبودیت یعنی بدونی خدا فقط عزت میده، از غیر از خدا توقع داشتی بیچاره میشه. خدا رحمت میکنه، میگه برو سراغ، در روایت داریم حدیث قدسی، خدا میگه من شریک خوبیم، هر کس برای من شریک بگیره سهمم رو میدم به شریکم، به اون کس میگم برو دنبال همون، واگذارت میکنه خدا. دنبال مردمی، مردم فقط بیان تاییدت کنن، خدا تایید نکرد نکرد، مثل خیلی هایی کنن میخوان رئیس جمهور بشن، نماینده مجلس بشن، عضو شورای شهر بشن، هزار یه جور غلط میکنن، هزار جور حرفای مفت نامشروع میزنن به زبانشون، چاپلوسی میکنن از جوونا، از خانومان، اگه من رأی بدید آزادید، اگه به من رأی بدید اینجوریه، یه عالم معصیت و وعده میدن برای اینکه دل مردم رو به دست بیارن. حالا خدا ناراحت میشه، خشکی میشه، براش اهمیت نداره، خدا هم واگذارش میکنه به همونا. کمالات گیاهی با ازدواج، پوز بدیم با ازدواجمون، با همسرمون، با شغلمون، با تفریحاتمون. آره ما هر سال عید میریم خارج از کشور، اصلا خارج رفتن در حدیث داریم، کسی که علاقه داره در خارج از کشور، پیامبر فرمود همون هر کس علاقه داره در خارج از کشور اسلامی زندگی بکنه، شرک به خداست و خدا او رو واگذار به خودش میکنه، حمایت دیگه ازش نمیکنه، از حمایت خدا خارج میشه. یه کسی که تنفس تو فضای فطری و الهی انسانی برای سخته، این اصفهان با این آب و هوای ماهی که داره، از نظر آب و هوای فطریشو دارم میگم، خب آدم توش نفس میتونه بگه راحت ترین سرعت رو میتونه داشته باشه، ثروت عالی یا ثروتمندترین نقاط کره زمینه که هر کس بخواد رشد بکنه راحت میتونه رشد بکنه. بگم دوست ندارم اینجا من دبی برم، کیش برم، آلمان برم، آمریکا برم، خب خلایق هر چه لایق، میری یه جایی که دیگه اون تنفس فطری نداره، گداس اونجا، منطقه گدانشینه، منطقه فقیرنشینه، تو اونجا تنفس فوق عقلانی نداری، تنفس عقلانی نداری. چرا؟ تنفس گیاهیش خوبه، ممکنه تنفس حیوانیش خوب باشه که اونم خوب نیست. بید آمار تجاوزها و طلاقا و سفت جنینا و خیانتا رو بخونید اونجا، ببینید چرا خودشون آمار دادن، آمار ایرانی رو نمیخواد ببینید، آمارای خودشون رو بید نگاه کنید. یک کسی که لیاقتش همونه، خب خدا واگذارش میکنه، علاقه به این جور چیزا، برم خارج نمیدونم، بچه‌م خارج حتما درس بخونه، حتما از فلان جا، مثل بعضی از آدم عقده‌ای که تا زنشون باردار میشه ماه آخر میبرنش مثلا آلمان به دنیا بیاد که شناسنامه آلمانی داشته باشه، این افتخار برای بچه، این ننگه برای تو، که بچه توی سرزمین کفر به دنیا اومده، توی منطقه فقیر نشین به دنیا اومده. افتخار تو باید نباشه بریزم تاریخ تولد، محل تولد اصفهان، محل تولد قم، بزنم محل تولد تو ایران تولدی، توی منطقه‌ای که خدا تایید کرد. شما 10 تا آیه قرآن راجع به ایرانی ها و کشورشون و مملکتشون داریم تو قرآن، عظمت این مردم خدا، خدا چقدر ستایش کرده این مردم رو. پیغمبر فرمود بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و بهره در اسلام ایرانی ها هستن. افتخار تو باید این باشه اینجا بچت متولد بشه، ایرانی باشی، تو ایران زندگی کنی، تو ایران درس بخونی، تو ایران دانشگاه بری، تو ایران بزرگ شی، برای همین مردم خدمت بکنی. این پوزش این هستش بره اونجا خودفروشی بکنه، استعدادی که از اینجا گرفته بره اونجا به دشمن بفروشه، حرام کنه خودشو، این میشه شرک، شرک به خدا. یا با مدرک تحصیلی پوز بدی، سواد بیشتری داری، خودتو آدمتر بدونی. سواد آدمیت نمیاره برای کسی. نمیتونی بگیم دکترها آدمتر از ارشدا هستن، ارشدا آدمتر از لیسانس ها هستن. نه، مدرک تحصیلی ملاک آدمیت نیست که تو داری باهاش پوز میدی فکر میکنی آدم حسابی تر هستی. یا نه، حتما تو باید به دخترش میگه که تو حق نداری الان ازدواج کنی، باید دکترات اول بگیری. بابا یعنی وقت ازدواج باید ازدواج کنی، باید سلامت روحی روانی شفت بشه، باید مادر بشه، تو برای چی برش تنگ تکلیف جاهلانه میکنی؟ نه، حتما باید لیسانس بگیری. یا ازدواج نکن، به پسر میگن ازدواج نکن، حتما اول لیسانس تو، ارشد تو بگیر. میخوام بریم خواستگاری بگیم پسرمون ارشده. این همه شرک ما داریم انجام میدیم تو زندگی. اول خونه بخر، ماشین بخر، اینا شرکه دیگه. جهیزی هم باید مثلا رو دست جهیزی دختر خالم باشه، این میشه شرک، چون تو داری با جهیزیه عزت میخوای بگیری، شرافت میخوای بگیری. منشأ شرافت و منشأ عزت نیست برای تو. این که حضرت میگه حق خدا این است که او رو فقط عابد باشید، باش کسی رو شریک نکنید، تو پولتون، تو بدنتون، تو قیافه و تو لباس و توی مقام علمی و مثلا رئیس جمهور، رئیس جمهور آدم تره از مثلا وزرا؟ نه. ریاست جمهوری توضیح دادیم تو کمالات انسان، ریاست جمهوری مقام شده کمالات حیوانی، حیوانات هم رهبری دارن، ریاست دارن، فرمان روایی دارن، مقام انسانی نیست. نمیتونیم بگیم وزرا آدم تر از استاندارا هستن. میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم استاندارا آدم تر از فرماندارا هستن. نه، مقام آدمیت برای کسی نمیاره که تو داری خودتو میکشی برسونی به اونجا یا بچت برسه به اونجا. من نمیدونم 5 تا بچه دارم الحمدلله همشون خوشبختم. این حالا خوشبختن یعنی چی؟ میگه یکیشون دکتر، یکیشون مهندس، یکیشون مدیر کل فلان جا، یکیشون استاد داره. اینا شد آدمیت؟ اینا شد خوشبختی؟ بله، موفقیت های دنیاییه، ولی این اگه الان بمیره میره تو بهش یا نه؟ اگه رفت تو بهش خب چرا خوبه، به خدا شبیه شده یا نه، آدم شادی هست یا نه، آدم آرامی هست یا نه، شوهر مهربانی هست که عاشق همسرش باشه، زن مهربانی هست که عاشق همسرش باشه، مادر مهربان، پدر مهربانی هست که عصبانی نشه، زود رنج نباشه، حساس نباشه. اگه اینجوری هست این موفقیت. آدم بگه خب خدا رو شکر بچه ها من موفق هست. موفقیت یعنی شادی، آرامش، عشق، این یعنی موفقیت، این یعنی سعادت. لذا حضرت بفرماید اولین حق خدا این هستش که توحیدش و حقش رو به جا بیاری. وقتی کسی جز خدا منشأ اثر نیست، برای چی تو دیگران و امور دیگر رو منشأ اثر میکنی؟ برای چی برای دیگر چیزای دیگه ارزشی قائلی معادل خدا؟ خدا عزت دست او، هر وقت بخواد میده به کسی، هر کس هم ازش بخواد بهش میده. ولی بخواه از خدا، تو از بنده خدا نخواه، بنده خدا رو شریک نکن، التماس کسی رو نکن، گدایی عاطفه از کسی نکن، سریش کسی نباش. درخواست از خود خدا، دعا از خود خدا، خدا بیا از خود من بخواه. نرو به کسی که دوست نداره هی التماس کن که دوست داشته باشه. اگه دوست داره، دوست داره، تو هم دوستش داشته باشه. ولی کسی که نمیخواد با تو رابطه داشته باشه، علی علیه السلام فرمود هیچ ذلتی رو مثل این ندیدم که دلم پیش کسی باشه که دلش پیش من نیست. این میشه عزت. ذلت یعنی که این چرا اومد خواستگاری من برگشت، چرا من رفتم خواستگاری فلان دختر به من جواب منفی داد، الان افسرده شدم، الان میخوام خودم بکشم. یعنی چی؟ آقا عشق یه چیزیست که خدا باید بده. اگه تو ارزش داری اون بهتره که یک کسی خودش ذاتاً تو رو دوست داشته باشه، نه اینکه با تقلب و اصرار و اینا بخوام یک کسی محبوب یک کسی باشه، به درد نمیخوره. همون قانونی که پیامبر فرمود اگه یک کسی میخواد دیگران بیشتر دوستش داشته باشن باید دم خدا رو ببینه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن خداوند حتما اونها رو محبوب میکنه، محبوب بندگانش میکنه، نه اینکه با دلقک بازی و با کارهای ناشایست و با خودفروشی و با نمایش‌های دروغین و با پوز دادن‌های علکی بخوایم محبوب دیگران باشیم. اینجوری کسی محبوب نمیشه، اینجوری کسی ارزش پیدا نمی‌کنه. اجعلنی، سیرت امین الله می‌خونیم، اجعلنی محبوبتن فی عرضک و سمائک، خدایا تو منو در زمین و آسمانت محبوب کن. محبت، محبوبیت، عزت، آبرو خوب خدا بده، جای دیگه هم نیست، جای دیگه هم نیستش. مثلا خدا میگه اگه میخواید عزت رو ببینید، عزت پیش خداست، رسول و پیش مؤمنینه، اونا که کسی رو شریک خدا قرار نمیدن، هیچ کس رو شریک خدا نمیدن. پس الافتخارو من سقر الاقدام، علیه السلام فهمون چی؟ افتخار کردن، فخر فروشی از بیقیمتیه، از حقارت نفس انسان. این انگشتر هم ببین، عوام رو نگاه کن، من 40 دفعه رفتم سوریه، این مال حقارت اینه که ای داره، 40 دفعه رفتم حج، من نمیدونم اینقدر نماز شب بخونم، من حافظ قرآنم، تعریف نداره که. تو تعریف میکنی که چی؟ بقیه بگه به 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 محبوب شی، عزیز شی. آیا تعریف میکنی داری از یه نفر، از یه کسی قیمت میخوای؟ خدا رحمت کنه مرحوم و شیخ عباس قومی رو، صاحب مفاتیح الجنه. این شیخ عباس انقدر آدم با اخلاصی بوده، انقدر آدم با صفایی بوده که خداوند پذیرفته کتاب مفاتیح ایشون بغل قرآن همیشه باشه، تو همه خونه ها هست بغل قرآن. ولی خیلی از علما کتاب دعا نوشتن، خیلی از علما، ولی فقط کتاب ایشون اومد بغل کتاب قرآن، از بس این آدم با صفا بود و اخلاص داشت. اول از این مفاتیح رو که نوشت، قبل از که چاپ بکنه یه دور از اول تا آخر خودش عمل کرد، دعاها، مناجات ها، روزه ها، نماز ها، هر چی که نوشته بود اونجا خودش عمل کرد. گفت که میخوام بعدا اگر خودش عمل نکرده کتاب من رو توصیه کرد، هیچ چیش نبود تو مفاتیح، خودش کار عمل نکرده. بعد این زمانی که طلبه بود باباش همش بهش سرکوف میزد، بابا تو کاره نمیشی، تو ببین این مثل این فلانی باش تو مسجد مونی طلبه بود، اونجا مثلا سخنرانی میکرد، حرفای قشنگ میزد، حرف همیشه به شیخ عباس میگفت ببین یا تو درس بخون مثل این شو، بیای مثل برای مردم صحبت بکنی. یه بار اون بنده خدایی که این باباش خیلی تعریف میکرد یک کتابی ارده بود، از روی اون کتاب برای مردم میخون، منبری داشت، ولوله میکرد، کتاب منازل الاخره، میگو بیا یاد بگیر، یه کتاب اینجوری بنویس که مردم استفاده کنن. شیخ هیچ وقت به باباش نگفت اون کتابو من نوشتم، که اون آقا داره میخونه منبر میره، اون کتاب من داره منبر میره، به باباش نگفت اون کتابو من نوشتم، من برای خدا کار کردم. اخلاص یعنی این. خدا رحمت کنه علامه رو، وقتی که المیزان رو نوشت این مرد انقدر باصفا بود که یکی از اولیاء خدا که با ارواح ارتباط داشت گفت پدر مادر تو دیدم ازت خیلی شاکی بودن. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه گفتن محمد حسین کتاب المیزان نوشته ثوابشو به ما نداده، از ثوابش ما رو شریک نکرده. میگفت به خدا اصلا فکر نمی‌کردم ثواب داشته باشه، اگه فکر می‌کردم ثواب داشته باشه برای وظیفه‌ام این کارو کردم، اگه فکر می‌کردم ثوابی داره حتما پس الان نیت می‌کنم برای پدر مادر. یعنی اینا اینقدر اخلاص داشتن پیش خدا، نه اینکه تا یه ذره کار خیر کنن، تا یه ذره کار خوب کنن، گردن کشی کنن، منت بزنن سر خدا، یا من سی روز روزه گرفتم، نمیدونم اینقدر نماز شب خوندم، اینقدر جهیزیه دادم، اینقدر تو مجلس امام حسین برقرار کردم، اینقدر سال خونم و روزه بود. اینا که همش توفیقای خداست، تو اگه خدا نمیخواست هیچ کدوم اینا توفیقاش نشدی. تو بده کاری به خدا، طلبکار نیستی تو از خدا. طلبی ما از اهل بیت و خدا نداریم. ببین من 40 سال برای امام حسین مجلس گرفتم، خب 40 سال همیشه اینجوریه. امام صادق فرمود لیس از ذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکن نهو اول من المذکور و ثانی من الذاکر. ذکر یاد خدا عبادت یه مقوله زبانی یا فکری نیست، همیشه معشوق و مذکور اول یاد شما رو میکنه، بعد شما توفیق پیدا میکنید. که الان شما نشستی تو اسلام میگی آخه دلم برای امام رضا تنگ شد، حضرت میگه امام رضا دلش برای تو تنگ شده، پیامک داده به دلت میگه پاشو بیا ببینم، اون تو رو دوست داره. اگه امام رضا صدات نکنه قلبت قفله، میگه الان برم یه صلواتی بفرستم، برم یه به شهدا، شهدا یاد شما اول میکنن. یادتون باشه هر وقت شما دارید به شهدا، به ائمه سلام میدید، جواب سلامه. سلام اول رو کی داده؟ کی داده؟ اونا دادن. هر وقت میگی وایسم دو رکعت نماز بخونم با خدا حرف بزنم، یعنی خدا دلش تنگ شده برات. هر وقت میگی دست کنم چی میگم یه کاری برای امام زمان انجام بدم، یه کمکی کنم برای ظهور آقای امام زمان، یه خدمتی بکنم، یه مانعی از موانع ظهور حضرت رو وقت دارم، یعنی آقا قبول کرده، آقا تو رو پذیرفته. اون داره حل من ناصره یعصرونی میگه، تو داره اجابت میکنی. ما هیچ وقت اول نیستیم. اول کیه؟ هوال، هوال اول، اول خداست، اول اهل بیت. علی علیه السلام فرمود انا الاول. ما همیشه اول یاد دل شما رو میکنیم. برای همین نگو که من 30 ساله برای امام حسین مجلس گرفتم حق دارم، حالا چرا بچه‌مو شفا نداد؟ خیلی بی ادبی. 30 سال اونا لطف کردن پا گذاشتن تو خونه شما، اجازه دادن از پولی که خودشون به تو دادن و روزی کردن تو این مقدار برای اونا خزینه بکنی تا بهت پاداش بیشتری بدن، برکت بیشتری بدن. نه که بگی من خزینه کردم، خرج کردم برای امام زمان، پس چرا امام زمان چینو چنان توقع بیجا داشته باشی؟ چرا خواب نمیبینم؟ نمیدونم چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا اونجوریه، همش انتظار. توقع کار زشتیه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل میفهمون توقع بده از هر کس، حتی از خدا. خدا همیشه گردن ما حق داره، ما چه توقعی از خدا داریم؟ به اون هستی داده، وجود داده، صفت داده، دین داده، پیغمبر داده، عقل داده، دلمون رو نرم کرده برای پذیرفته شدن دینش، فرشته‌هاشو برای حفاظت و حمایت ما فرستاده، اجازه دعا و حرف زدن با خودش و خلوت کردن خصوصی با خودش رو بهمون داده، رزقمون هم داره میده، برکتش هم داره میده، عقلم میده، درس هم میدیم، هر چی هم هر میخونیم اون هوششو میده، عقلشو میده. ما طلبی از خدا نداریم که بابت عبادتمون یا کار خیرمون از خدا طلب بشیم. به محض تو طلب میکنی و توقع داری، یعنی خودتو شریک خدا کردی. این میشه شرک. مخلصین لهم دین ولا نعبدو الا اياه. ما غیر از او از کسی تبعیت نمی کنیم. قل یا ایها الکافرون، بگید لا اعبد ما تعبدون. کافرون این چهار تا هستن تو وجود ما، بهشون بگید ما تابع شما نیستیم، ما سبک زندگی رو فقط از خدا میگیریم. نه که تو اینترنت بگردم ببینم فلان سلبریتی، فلان شاعر، فلان نویسنده، فلان فیلسوف چی میگه، بگم که آها اینا هم یه دستورالعملایی برای زندگی دارن. شما دستورالعمل تو از غیر از خدا و اهل بیت میگیری، یعنی که مشرکین. من کسی علمی بالاتر از خدا و اهل بیت داره میگه من خالقم، شما رو بهتر از خودتون میشناسم، من هم خالق شما هستم هم خالق همه عالم. ربکم اعلم بکم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. خداست که به شما آگاه تر از هر کس دیگه است، خداست که میدونه در درون شما چی میگذره، اونه که از رگ گردن به شما نزدیکتره. دشمناتون رو میشناسه، اعلم به اعدایکم، موانع رشدتون رو میشناسه، عوامل رشدتون، موانع رشدتون رو میشناسه. ائمه که نماینده علم خدا هستن، خلیفت الله هستن، مظهر خدا رو زمینن، ما غیر از این به کی احتیاج داریم بریم از کی دستور عمل بگیریم؟ ما مرکز علم، قدرت، زیبایی، مهربانی رو رها میکنیم بریم سراغ اینا، فلان کتابو بخونم، میرم فلان نویسنده خارجی چی میگه. یعنی تو دین تو خدا برای تو حرف نداره؟ یه دور قرآن خدا وکیلی خوندی، قرآنی که بفهمیش، یه دور تا حالا یه تفسیر یه جلدی تا حالا خوندی؟ تا ببین اصلا خدا چی میگه، فرمولای خدا رو خوندی؟ احادیث ائمه رو مرور کردی، راجع به ازدواج، بچه داری، راجع به نمیدونم خانه‌داری، زندگی، کار، شغل، تفریح، شادی. ما الان دوره غمی که تولید کردیم، دوره غم 70 ساعته، دوره غممون، کارگاه غم، برای اولین بارم ما تو دنیا گذاشتیم اینو 70 ساعت ما دوره مبارزه با غم داریم، تمام فرمولاش مال ائمه است و قرآنه، از یه غیر از اینا فرمول داریم. دوره شادیمون 200 ساعته، برای تمام این فرمولای شادی رو 200 ساعت، چند صد فرمول شادی داریم ما، چون شادی جزء کمالات انسانه. پیامبر میگه اگه مسلمانی مؤمنی شاد نیست جهنمیه حتما، مؤمن باید شاد باشه همیشه. غم فشار قلب میاره بر آدم، مثل عصبانیت علامت شادیه، شادی علامت مؤمنه. خب تمامش فرمولاش مال خدا و اهل بیت، ما چجوری شاد باشیم؟ قواعد کنترل فکر، قواعد برکت، قواعد جذب. غربی‌ها یه قانون جذب اختراع کردن، توش پر از اشکال و ایراده، یه چیز خرافی رو کردن قانون جذب. هی ما این کتاب میدم به خورد ما، این برام کلاس میذارم بیاد بیاد قانون جذب دوره ببین. و اهل بیت پر بالا مشهد درس داریم، درس مشهدمون قوانین جذب، اینجا رساله حقوق، مشهد قوانین جذب، قوانین برکت. تمام فرمولاشو خدا گفته و اهل بیت کی میخواد هر چقدر میخواد برکت داشته باشه، برکت 1 2 3 200 300 400 تا فرمول داره. برکت، برکت مالی، برکت بدنی، برکت حیوانی، برکت علمی، برکت فوق عقلی. هر 5 تا برکت رو خدا میگه هر چی میخواد بیاد نمیدونم قوانینش اینجوری. شرک یعنی که دنبال کسی غیر خدا نرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط هم از تو کمک میخوایم، برای هر کاریمون در خونه تو هست خدایا، نمیخوایم هم کسی دیگر رو ببینیم، نمیخوایم آویزون کسی باشیم، نمیخوایم مقلد کسی باشیم. ما تو رو داریم، ما سبک زندگیمونو از تو میگیریم. رضا علیه السلام فرمود کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدایا این عزت برای من که من فقط عبد تو هستم، عبد هیچ کس دیگه نیستم، از هیچ کس دستور و سبک زندگی نمیگیرم، از هیچ کس دستور و عمل نمیگیرم، این باعث عزت منه. وامدار هیچ کس نیستم، مدیون هیچ کس نیستم، فقط تو. این عزت به این میگن. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، افتخار من همین، من به چیز دیگه افتخار نمی کنم، نه به پول، نه به بدن، نه به هیکل، نه به امیرالمومنین بودن هم افتخار نمی کنم. پیامبر من به پیامبری هم افتخار نمی کنم، فهم من پیغمبرم ولا فخر، فخری ندارم به کسی، پوزی نمیدم به کسی. کلید همه آسمان ها و زمین خدا به من داده، اما من افتخاری نمی کنم ولا فخرم. من بهترین فرزند آدم هستم ولا فخرم، فخری نیست برام. پیامبر به هیچ کدوم از این مقاماتش فخر نمی‌کنه، میگه هیچ کدوم برای من فخری نداره، برای بندگان خود. اما یه جا فخر هست، اون چیه؟ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، من افتخارم این است تو مربی من هستی، نه آدم های ضعیف بدبخت بی سوادی که هیچی نمیدونن از انسان و انسانیت اینا مربی من باشن؟ اینا بیا به من خوشبختی یاد بدن؟ تو زندگی خودشون هزار یه جور مشکل دارن، دروغ میگن ما برای شما راه خوشبختی داریم، میخوام کتابشون فروش بره، میخوام به شهرت برسن. شما دوی این آدم موفقی که الان میبینید برید زندگی هاشون نها کنید که همه میگن اینا خیلی موفقن، برید زندگی هاشون نها کنید. شما نها کنید مثلا فرض بفهمید رابرت ویلیامز، تلویزیون دیدیدش دیگه، یه خورپیشه معروف هالیوودی است، فیلمای خوبی هم انصافا بازی کرده، تو فیلماش هم همیشه نجات دهنده و مربی و ایناست، خودکشی کرد. حالا همین الان بزن تو اینترنت ببین زاویدیان خونه‌ش رو نگاه کن، یه قصر بزرگه، شهرت داره، ثروت داره، قدرت داره، محبوبیت داره، دف کرده از کش خودش رو از افسردگی. جیم کری این همه فیلمای شما ازش فیلمای طنز می‌بینید، کمدی می‌بینید، چند بار علت افسردگی خودکشی کرد؟ همه هم تو دنیا اوه وقتی میگن برید زندگی اینا نها کنید، هنرپیشه هاشون چقدر خودکشی کردن، مشهورترین آدم هاشون اینا بشن مربی من. من قیمتم اینی، من روح خدا رو دارم، من برای این آفریده شدم که همدرجه ائمه باشم، پایین تر براش نه آفریده نشدم. شما تو زیارت عاشورا میگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقام پسندیده ای که شما پیش خدا دارید همونو میخوام، پایین تر نه، پایین تر از شما نه. ائمه خیلی دوست داره که شما، چون بچه هاشونید دیگه، بابا دوست داره بچهش پیش خودش باشه، ائمه دوست نداره شما پایین تر از اونا باشید. یادتون باشه میان بچه هامون پیش خودمون، راهکارم به ما دادن. شما زیارت عاشورا رو بخونید، راهکارش هم دائما توضیح داده کامل. از زیارت عاشورا بفهمید چی میگیم. اگر لسان فهمود افتخار من اینه که من که تو مربی من هستی. معمولا مردم میگن ما میدونی شاگرد کی هستیم، افتخارشون اساتید و بزرگاشونه دیگه، میگه من فلان دانشگاه درس خوندم، یعنی افتخار میخوام، من فلان دانشگاه خارجی درس خوندم که معتبرتره، استاد من میدونید کی بوده، فلانی بوده. هر کس به مربی خودش پوز میده دیگه، آه اینجوری نیست؟ یعنی من بچه‌مو فلان مدرسه در ثبت نام کردم، میدونی ما کجا درس خوندیم؟ من پدر مادرم منو فلان مدرسه ثبت نام کردم. علیه الاسلام فرمود افتخار من این از شاگرد خدا هم. خدا به من میگه چیکار کنم، من خدا معلممه، مربی من خداست. این افتخاره. آیا کسی خدا رو رها میکنه، قرآن رو رها میکنه، آموزه‌های معصومین رو رها میکنه، میره این ور اون ور میگرده کسی پیدا بکنه که ببینم تو این کتاب آدم تو اینترنت کجا یه چیزی پیدا کنم یه کسی من راهنمایی کنه؟ خب این یعنی شرک، یعنی بی‌عقلی. خدا میگه با من تو اصلا نیازمند و آویزون کسی نیافریدم، تو هر چی میخوای از خودم رو خودم بهت میدم. لذا این یه قسمت رو ترجمه کنم براتون بسه دیگه. ببینید حضرت میفرماید که شما خدا رو اطاعت بکنید. خب حالا خدا چی کار میکنه در عوض برای شما؟ میفرماید که جعل لک علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا و الاخره. تو اگه خدا رو اطاعت کنی شریک براش قائل نشی، به همین معنی که گفتم خدا به خودش واجب کرده دنیا و آخرت تو آباد کنه، هر چی میخوای. و یحفظ لک ما تحب منها، هر چی دوست داری برات نگه میداره، خدا حفظ میکنه. من کافیم برات، من برات کفایت میکنم. الان خیلی از عزیزان میان به ما میگن بخت دخترمون رو بستن، هم سهرمون کردن، فلانی رفتم یه جا گفتن جادو شدید، نمیدونم اینا انقدر میلیون تومان بدید سرتون رو. این حرفا چی؟ ما خیلی راحت میتونیم اول از اینا خیلیش دروغه، یعنی یه میلیون مورد یه دونش ممکن راست باشه، بعدم اگه تازه راست باشه خدا به ما راهکار داده، روش داده، ما میتونیم یه جوری زندگی بکنیم که هزار تا، حالا ایشالا دفعه بعد یادتون میدم دعاشو. امام سجاد میگه من اگه این دعا رو بخونم پنج خطه، میگه من اگه این دعا رو بخونم تمام جن و انس هم بیان علیه من نمیشن، علیه من هر کاری کنه کسی زورش میباید نمیرسه. ما خدا رو داریم، ائمه رو داریم، بعد بلد باشیم فقط چیکار کنیم، چه دعایی بخونیم، چه ذکری بگیم، چه سوره‌ای رو بخونیم. از خونه میای بیرون هزار تا فرشته همراهت اسکورت میاد، اصلا کسی زورش به تو نمیرسه که بخواد وقت تو رو ببنده یا لقمه تو رو، نون تو رو ببره یا جادو بکنه کار کاسبی تو رو. ما چون دست از خدا برمیداریم آویزون و بندگان خدا میشیم. آره فلان کس میگن جادو کردن، بریم یه خانومی هست مثلا توی اونور دنیا، اون میریم به بچه بدبختی خودمون بهش میرسونیم، اونم کلی کلاس برامون میذاره، بعدم یه آره مثلا برای تو اینقدر جادو بستن، جادوش هم اینجوریه، نمیدونم چند قفله است و فلان. خب حالا چیکار کنم؟ یه 10 میلیون تومان بده من برات باز کنم، آخرشون دروغ همش. اصلا من احتیاج بنده خدا ندارم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. قفل خورده صاحب قفل، اون تمام کلیدا دست خودمونه، کلیدا دست خودمونه و از اون داره قوت میگیره. اصلا بنده خدا کی میاد مثلا برای من این کار رو انجام بده؟ ما تو قرآن این همه سوره داریم ضد سحر و جادو، برای خیر و برکت. میگه دنیا میخواید، زینت دنیا میخواید، سلامتی میخواید، کسی اذیتتون کرده، کسی توطئه کرده علیهتون، به این ذکر رو بگید. بیاید در خونه خودم که حالا انشاءالله جلسه بعد اینا رو براتون توضیح خواهم داد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.